سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما مولانا بقية الله في الأرزين فداه روحي وأرواح العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خدا رو قسم میدیم به ابی عبدالله الحسین علیه السلام، امر فرج و ظهور امام عصر ارواح و نافداه را تأجیل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدا رو قسم میدیم به عصمت فاطمه زهرا سلام الله علیها، عاقبت امر و عمر همه ما، فرزندان و نسل و ذریه ما تا قیامت ختم به خیر و سعادت و شهادت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. روح ملکوتی امام عظیم الشأن راحل، مراجع گذشته، شهدای عزیز، حاج قاسم سلیمانی، همه گذشتگان از دوستان اهل بیت، به ویژه والدین و اساتید و ذوی الحقوق را یاد کنید با صلوات بر محمد و آل محمد. محبت به خود، محبت به متعلقات خود در شرایط عادی نه تنها بد نیست، بلکه اصلا یک چیز کاملا فطری و طبیعی است. انسان والدین خودش رو باید دوست بداره، فرزند و همسر خودش رو باید دوست بداره، هر آنچه که از راه حلال و مشروع و منطقی و معقول از نعمتهای دنیا بهش رسیده، اینا دوست داشتنی هن. انسان هیچ وقت چیزی که دوست نداره رو که بهش تعلق پیدا نمیکنه. منتها اونجایی که بین این محبوب‌های حلال و اون محبوب اصلی هم جهتی نباشه، انسان قطعاً اذیت میشه. اگر تونست از مبدأش محبوب‌های خودش رو یکی پس از دیگری پشت سر اون معیار و محبوب اصلی به خط بکنه و یه عجل و نظام حسابی به اینها بده که یک سر سوزن جا به جا نشن، کج و کله وای نستن، حالا اون موقع نه تنها این محبوب ها خطر نیستن براش، بلکه اتفاقا خیلی کمکش میکنن که حق اون محبوب جلویی و اصلی رو هم بهتر ادا بکنه. عرض کردم پیامبر عزیز به فاطمه زهرا سلام الله علیها بفرماد که علی چجور شوهریه، بگه که نعم البل، خیلی شوهر خوبیه. به امیر المؤمنین بفرماد که زهرا چجور همسریه، عرض بکنه که یا رسول الله نعم العون، بهترین یار در راه طاعت خدا، نعم العون علی طاعت الله. حالا این فاطمه دوست داشتنیست، این علی دوست داشتنیست، فرزندانشون چی؟ فرزندانشون هم نعم الاعوانند، برای اینکه پدر و مادر بتونن بهتر و بیشتر و خالصانه تر در راه خدا خدمت بکنن، بچه‌ها بهترینه. در همون ماجرای یطعمون الطعام علی حبه مسکینن و یتیمن و اسیرا، قصه که قصه فضیلت علی ابن ابی طالب که نبود، قصه فضیلت خانوادگی امیرالمؤمنین بود. حسنین بیمار شدن، همه خانواده نذر کردن که اگر این دو بزرگوار شفا گرفتن 3 روز همه با هم روزه بگیریم. هماهنگی رو ببینید. الحمدلله شفا گرفتن، همه با هم روزه گرفتن، اونم در خانه امیرالمؤمنین که معمولاً چیز زیادی پیدا نمیشه برای خوردن. روزه گرفتن، افطار شده، نمازشون رو خوندن، میخوان بشینن سر سفره، اللهم لك الصمنا، در بیزنن. قاعدتا یکی از آقازاده‌ها رفته دم در، برگشته چی شده؟ یه مسکین آمده گرسنه است، بدون هیچ گفتگو یا هیچ بحثی سفره رو جمع کردن تحویلش دادن رفت. حالا اگر در خانه دیگری بود، یکی میگفت چراغی که به منظر رواست به مسجد حرام است، مانع خیر میشه، اون یکی میگفتش که آقا اینا خیلی هاشون شیادن، الکی میان پول جمع میکنن، مانع خیر میشه، یکی دیگه میگه پس کمیته امداد برای چی این همه صدقات ما رو جمع میکنه، اون یکی میگه مالیات بدیم دیگه به ما چه، پس دولت چه کار میکنه، اون یکی میگفت از چیکم زن و بچت، دهن زن و بچت میکنی به غریبه میدی، چقدر خانوادگی غذا رو دادن، هیچ کس هم هیچ احساس خوشی نداره از این کار. جالبه، یعنی احساس نمیکنن ما چه کار بزرگی کردیم امروز، اصلا هیچ احساسی ندارن، هیچ احساسی، انگار که مثلا این ظرف ها اینجا برداشتن گذاشتن اون بر، احساس نداره که جابجا کردن یه گلدون از این ور خونه اون ور خونه که احساسی نداره. چه کنیم؟ هیچی، سحر ایشالله یه چیزی میخوریم، سحری خوردن دوباره روزه گرفتن، دوباره فردا دم افطار نشستن اللهم لك الصمنا در زدن، یه یتیم اومده بابا جون گرسنه است، دوباره سفره رفت، هیچ کس هم هیچ احساس کار خاص و کار خیری نداره توی خونه، رفتن به کاراشون رسیدن، شب خوابیدن، سحری خوردن، روز سوم دوباره روزه گرفتن، دوباره افطار شده، دوباره در زدن، یه زندانی آزاد شده است میگه من خیلی گرسنه‌ام، دوباره سفره رفت. خانواده‌ای که همدیگر رو عاشقانه دوست دارن، کل این عشق و محبت و خرج اون عشق اصلیشون کردن. بعد خداوند میفرماید و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، علی حبه ایش دل همه رو برده. که چه جوری میشه یه خانواده اینقدر قشنگ میشن؟ میگه چون همشون یه محبوب دارن، اونم خداست، علی حبه اطعام کردن، به خاطر گل روی خدا دادن، چون برای خدام دادن هیچ حسی نداشتن نسبت به اون یتیم و اینها که ما اینا رو کمک کردیم و چه شد و چه شد. ادامه آیه رو ببینین، گفتن انما نطعمکم لوجه الله، ما فقط برای روی خدا این کار کردیم، برای شما کاری نکردیم، که لذا لا نرید منکم جزاء، اصلا از شما انتظار جبران نداریم، چون کاری برای شما نکردیم که شما بخواید جبران کنیم، بالاتر ولا شکورا، حتی از شما انتظار تشکر نداریم، آخه ما کاری نکردیم. وقتی محبت خدا شد حاکم بر قلب‌های یک خانواده، یک محله، یک جامعه، همه عاشق همدیگن، این مریض شده، اون یکی دلشوره داره، روزه بگیریم، آره روزه بگیریم، روزه میگیرن، ولی همه اینو خرج میکنن، دوباره دلشون سوخته برای مسکین و یتیم و اسیر، هممون بدیم اینا برن خوش باشن، انگار ما خوشیم دیگه، حالا ما سه شب هم گرسنه بخوابیم چه اشکالی داره، و دوباره همه این کاراشون رو برای خدا ریختن وسط. انما نطعمکم لوجه الله، نه تشکر کنید نه به فکر جبران باشین، چون کاری نکردیم. بعد از 15 سال در بدری و تبعید و مبارزه و تهدید، حضرت امام از این فرودگاه به اون فرودگاه، از این بندر به اون بندر، از این کشور به اون کشور، با اقتدار داره برمیگرده به کشوری که 5 میلیون نفر اومدن استقبالش، یعنی از هر 7 نفر ساکنان اون روز ایران یکی پاشده اومده. بعد امام دارن تو فرودگاه، تو هواپیما برمیگردن، هواپیما هم تهدید کردن میزنیم رو آسمون، از این مسخره بازی. خبرنگاره با یه ذوق و شوقی بنده خدا، آدم دلش براش میسته، میاد کنار صندلی حضرت امام، تو هواپیمایی که بشینه رو بال 5 میلیون نفر آدمه، از فرودگاه تا بهشت زهرا گل گذاشته بودیم، امام داره میاد. خبرنگار پرسید که حضرت آیت الله، شما که حالا دارید بعد از سالها برمیگردین به کشور با این پیروزی، چه حسی دارین؟ امام فهمدن که هیچی، سرشون میخوام. بعضی روزنامه‌های اون موقع دارن، آقا یعنی چی رهبری که هیچ حسی نسبت به برگشت به کشورش نداره، چجوری میخواد رهبری کنه؟ نمیفهمیدن آخه این کاری نکرده به نظر خودش که حالا حسش پیروزی داشته، من کاری کردم که حس پیروزی داشته باشه. تو فکر کردی امام حسن امام حسین علیه السلام وقتی غذای خانواده میدادن به مسکین و یتیم و اسیر تو دلشون میگفتن الحمدلله ما خیلی آدمای خوبی هستیم، اصلا کاری نکردیم حسی داشته باشیم، ما کاری کردیم، هر چی بود خدا انجام داد. اون محبت اتفاقا وقتی در مسیر محبت خداست، هر چی محبت بین ما و بقیه اموری که خدا در اختیارم گذاشته بیشتر باشه خوبه، خیلی خوبه. ببین ابراهیم علی نبی جناب علی علیه السلام چی جوری قربون صدقه اسماعیلش میره، خدا تو پیری این بچه رو بهش داده، اونم چه پسری. قرآن تعریف بکنه از این پسر، بفرماد کان صادق الوعد، خیلی سر قول و قرارش جدی بود. کان یأمر اهله بالصلاة، همیشه دائما خانوادهشو به نماز امر میکرد. یه پسر خوب، نازنین، نورانی، با صفا داده. خب معلومه ابراهیم علیه السلام باید خیلی عاشق این پسر باشه. ارزشش کجا معلوم میشه؟ وقتی که خدا میفهمد حالا این پسر رو به خاطر ما ذبحش کن. ولی اگه دوست نداشته باشه بچه‌ش میگه خب باشه ذبحش. محبت بین مؤمنین، محبت بین مؤمنین و اطرافیان، محبت بین مؤمنین و امکاناتی که خدا داده، هر چی بالا باشه بهتر. تا وقتی که در راستای اون محبت اصلی است، الحب فی الله و البغض فی الله. اصلا در روایات ایمان همینجوری تعریف شده که پرسیدن از امام صادق علیه السلام ایمان چیه حقیقتش، فرمود الحب فی الله و البغض فی الله. هر چی رو دوست داری در راه خدا دوست داشته باشی و نسبت به هر چی بدت بیاد در راه خدا بدت بیاد. معیارت این باش که خدا دوستش داری یا نداره. اگه دوستش داره منم دوستش دارم دیگه، و اگر دوستش نداره همینجور. اما مشکل از اون سمت درست میشه که ما محبت هامون از اون مبدأ میل گاهی تنظیم با اون مقصد نیست، فقط به صرف این که مخالفتی نداره اجمالاً تن میدیم، بلکه دل میدیم به محبوب های متعدد. آروم 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 اینی که خیلی کم رنگ بوده در مقابل محبت خدایی که پر رنگ بوده، این پر رنگ بشه یواش 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 اونو کم رنگ بکنه. کار به جایی میرسه که ما یه سر سوزنی خودمون، مالمون، زن و بچه‌مون، خونه‌ای که ساختیم، تجارت که داریم برامون مهمتر میشه تا جهاد در راه خدا، و اونجا پامون سر بخوره. تازه متوجه میشیم صرف حلال بودن یه محبوبی کافی نیست برای اینکه ما خدای نکرده نسوزیم و خراب نشیم. محبوب در تشخیص حق و باطل، پذیرش حق و باطل و خرج شدن پای حق و باطل، فکر نمی کنم اونقدر که بنده با وسع بسیار بسیار ناچیز مطالعه‌ام دیدم، چه در آیات روایات چه در تاریخ، دیگه ریزتر و لیزتر از این وجود داشته باشه که انسان اصلا از اول فکر نمی کنه 20 سال دیگه همچین مشکلی پیش بیاد. شما یه نمونه شو از نهج البلاغه بشنوید. پیغمبر خدا یاری داشته فوق العاده، سفت محکم از جان گذشته، که بارها در رکاب پیامبر تا نزدیکی شهادت رفته، خدا حفظش کرد. اینقدر این خوب در رکاب پیامبر جنگیده، خدمت کرده، که خود پیغمبر به او لقب سیف الاسلام داده، شمشیر اسلام، که پیامبر فرمود هرگز در نیام نرفت، همیشه مشغول مرزه در راه حق بود. یه نسبت خیلی نزدیک هم با امیرالمؤمنین داره، بنابراین یه نسبت خیلی نزدیک با پیامبر داره، چون پیامبر امیرالمؤمنین پسر عمو هم بودن. دیگه چه ویژگی‌هایی داشته؟ این آقا بعد از رحلت پیامبر در ماجرای سقیفه زیر بار بیعت با خلیفه اول نمی‌رفت. 30 نفر بودن که در منزل علی علیه السلام تحسن کردن، گفتن بابا 70 روز پیش بیعت کردیم با این آقا، ما زیر بار غیر علی نمی‌ریم. تا امیر المؤمنین امر نکردن اینا زیر بار نرفتن، اصلیشون هم ایشون بود و مقدر. با خلیفه دوم بیعت نمی کرد تا امیر المؤمنین اشاره نکن. در شورای سومی که خلیفه دوم تشکیل داد آخر عمرش، گفت من مردم این 6 نفر بشینن دور هم، یکیشون بشه رهبر بعدی. 6 نفر بودن، عثمان بود، عبدالرحمن ابن عوف شوهر خواهر عثمان بود. سعد ابی وقاص پدر عمر سعد ملعون بود. طلحه بود. زبیر بود امیر المؤمنین. یکی از این شیشتاست آقای زبیر. در این شورای شیش نفره که از قبل متقلبانه شکل گرفته بود برای اینکه امیر المؤمنین رو به ظاهر بگن رأیم نداشت، تنها کسی که در این شورا به امیر المؤمنین رأی داد زبیر بود. یعنی خلیفه سوم هم رأی نداد. دیگه چی؟ از عناصر اصلی شورش علیه خلیفه سوم و قتل خلیفه سوم بود. دیگه چی؟ رسما مولا در نهج البلاغه میفرماد ایشون و رفیقش طلحه بعد از قتل خلیفه سوم اینا سردسته مردم شدن و مردم را آوردن در خونه من که الا و لابد باید با علی بیعت کرد. درست شد؟ عاقبتش چی شد؟ هنوز امیرالمومنین از مدینه که بیعت باش کردن به کوفه که مرکز خلافته نیومده بود، هنوز تو مدینه بود. همین آقای زبیر رفت و دست طلحه را گرفت، همسر پیامبرم تحریک کردن، اولین فتنه و جنگ و علیه امیرالمومنین را انداخت، شد جنگ جمل. صاف تو چشم امیرالمومنین وایستاد جنگید. چه اتفاقی افتاده اینجوری شده؟ سه تا محبت در وجود یک آدم اینو زمین زد آخرش. امیرالمومنین در نهج البلاغه این سه محبوب رو که سالها انگار رو ریز ریز سوسو میزده تو دل این، نمیدونسته یه روزی ضرب فنیش میکنه، رو خیلی ساده برای ما بیان کرده. یکی در حکمت 453 نهج البلاغه است. مولا علی علیه السلام عبارتی در مورد زبیر به کار برده که ما فقط در مورد سلمان یکی دو نفر دیگه شنیدیم شبیه این، اما اونی که در مورد زبیر به کار برده حتی از اون چی که در مورد سلمان به کار رفته یکم تأکیدش بیشتره. میفرماید ما زال زبیر رجلا منا اهل البیت. سلمان و منا اهل البیت شنیده بودیم. مازاله یعنی دائما بدون انقطاع. دیدید گفتم سقیفه، خلیفه اول، خلیفه دوم، خلیفه سوم بیاریم در خونه علی بیعت کنن حزب اللهی. دائما زبیر مردی از ما اهل بیت بود. پس چطور شد اینجور شد؟ چرا رفت به جهنم؟ چرا جلو امام زمانش شمشیر کشید؟ این فرماید حتی نشأ ابنه المشؤوم عبدالله، دائما از ما اهل بیت بود تا اینکه پسر شومش عبدالله بزرگ شد. این علقه به عبدالله فرزند زبیر رو از خط انقلاب خارج کرد. حالا کم لهو من نظیر در انقلاب اسلامی که با آقازاده هاشون از خط خارج شد. محبت فرزند بگه حرامه؟ اصلا بحث اینجا در حرام نیست که بعضی از مترجمای نهج البلاغه هی سر کردن هر جا امیرون در مورد دنیا حرف زد میگه منظورش دنیای حرامه. مگه محبت فرزند حرامه؟ حرام نیست. بچهش بوده دوستش داشته، خدا گفته دوست بتونید اینا رو. ولی بچه‌ای رو که دوست داشتی جهتش رو مراقبت نکردی، فردا تو رو جلو خدا گذاشت. چون کسی که جلو علی وایستاد یعنی جلو خدا وایستاد. به معاویه نامه نوشته ببین شمشیری دستمه که اگر این شمشیر به هر بدنی بخوره صاحب اون بدن قطعا تو جهنم. تو جلوی امیرالمومنین وایستادی. دیگه چه مشکلی داشت؟ حب مال. مال زیاد دوست داشت زبیر. از اول اینجوری بود، از اول حداقل بروز و ظهور اینجوری نداشت، اما در دوران خلیفه سوم تا تونستن بهش خوروندن. با اینکه دشمن بوده ها، دیدن خب اینا از زیر پای امیرالمومنین بخوایم بیاریم این بر کمک نکنه که چیکارش کنیم؟ مثل ابوذر که نمیتونیم تبعیدش کنیم، این آدم قدریه. بعدم به چه توجیهی؟ چون ابوذر رو خلیفه سوم تبعید کرد، انقدر حق میگفت، حدیث پیغمبر میخون، گفتن نباید بگی میگفت، آخر تبعیدش کردن در ربزه شهید شد. اما زبیر رو چیکارش بکنن؟ اینقدر به اسم حق شماست، شما زمان پیغمبر این همه در بدری کشیدید، زن و بچه هاتون همش در هول و حراس بودن، شما ها از سابقون هستید، حق شماست، حق شماست. هی از بیت المال براش فرستاده 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 تا تا جایی که علامه امینی رضوان الله تعالی علیه در جلد هشتم القدیر می نویسد فقط یه قلم از حاتم بخشی های خلیفه سوم این بود، به تمام داماداش 100,000 دینار، به ابو سفیان 200,000 دینار، به طلحه 32 میلیون، به زبیر 59,800,000. زبیری که دشمن خلیفه سوم بود، خود خلیفه سوم چقدر برداشته بود؟ 30 میلیون. یعنی به زبیر دو برابر خودش داده بود که این عادت بده به مال، و مال زیاد اونم از راه‌های به ظاهر توجیه شده که حق شما، شما رو از بنده بودید، خیلی داشتن تو خونه و زندگیشون کیف میکن، خوروندن، این عادت به حساب ویژه کرده، به حق اختصاصی کرده، به رانت کرده. و سومیش هم این بود که در خودش میدید که میتونه بخشی از حکومت رو اداره کنه، یه وزارتخونه، یک چیزی. وقتی امیرالمومنین علیه السلام حکومت رو پذیرفت که زبیر زحمت زیادی برای این کشید که مردم بیان بیعت کنن، فرداش اومدن پیش امیرالمومنین علیه السلام که خب حالا که ما کار کردیم، شما انتخاب شدید، در این حکومت به ما یه سهمی بدید. دو تا تقاضا داشتن: یک، تو تصمیمات حکومتی با ما مشورت کن. در نهج البلاغه حضرت میگه من هر وقت جهل داشتم با شما مشورت کنم، چیزی نیست که من جهل داشته باشم با شما مشورت کنم. دو، به ما یه بخشی از حکومت رو بده، ما اداره کن. حضرت در اینا لیاقت ندیدن، ندادن، رفتن بصره رو ریختن به هم، استاندار رو اونجوری آزار دادن و شورش کردن که دیگه به جنگ جمل کشید. سه تا محبت: یکی اینکه دوست داشته پستی داشته باشه، کاری انجام بده. بدترینش حب فرزند، خیلی عادیه، خیلی طبیعیه. علی علیه السلام میگه این که سقوط کرد بیش از اون مال و حب قدرت، حب فرزندش بود. مازاله زبیر و رجلا من ناهل البیت حتی نشأ ابنه المشؤم. این حب فرزندش زمینش ده. خب آقا، یعنی هر کسی حب فرزند داشته باشه اینجوری میشه؟ نه دیگه، من همش دارم همینو میگم. امیرالمؤمنین هم بچه هاشو خیلی دوست داشت، آخه خیلی دوست داشت. برید نامه 31 که نهج البلاغه رو بخونید. امیرالمومنین که باید به ظاهر اعصابش داغون باشه در قصه صفین که به این برجام ببخشید حکمیت کشیده شد، داره برمیگرده توی یه جا استراحت میکنن، یک نامه تربیتی آرام قشنگی برای امام حسن علیه السلام نوشته، 7-8-10 صفحه است. بعد اونجا نوشته ببین من تو سن 61 سالگی قاعدتا نباید به هیچ کس اعتنا کنم، الان باید به فکر قبر و قیامتم باشم. 61 سالش بوده. زو من اصلا به کسی کار ندارم، من فقط به فکر آخرت خودمم. خب پدر جان، پس برای چی نشستی 7-8 صفحه بر من نامه نوشتی؟ میفرماد آخه تو رو نگاه کردم، وجد تو که بعضی، بل وجد تو که کلی. حسن جان گفتم دیگران، تو تیکه تن من، بلکه همه وجود منی. امیرالمومنین هم اینجور عاشقانه بچهش رو دوست داشته. پس چرا با یه انحراف نمیشه حب فرزندش؟ خیلی عاشقانه است این قصه ها، اما تهش سیاسیه، چه بخواد چه نخواد. امیرالمومنین علیه السلام حاکم مطلق جهان اسلام بوده که یه گوشه کوچولوش ایران بوده تازه. یه بار بچه ها، رفقا، جوونا، محققین، اهل دانشگاه و حوزه، یه بار این سوال از خودتون پرسیدین در روزگاری که امیرالمومنین علیه السلام حاکم مطلق جهان بوده، از فرماندار و استاندار و قاضی رو همه رو خودش منصوب میکرده، امام حسن و امام حسین کجای حکومت مسئولیت داشته؟ هیچ جا. یعنی حتی در حد یه فرمانداری هم نمیشده، نخر نمیشد. زبان املال، یعنی توانش رو نداشتن. اینا عین امیرالمومنین توانش رو داشتن. پس برای چی؟ چون باباشون حاکم بوده، 90 بچه‌هاشون تو سیستم مسئول بشه. حب فرزند هست، ولی قرار نیست بیای تو حکومت مسئول بشه. چرا؟ چون اگر من فرزندم و با همه شایستگی‌هایی که داره به سه امام حسن و حسین یه پست فرمانداری بدم، تمام شبهه ها و سوء زنا رو علیه حکومت اسلامی میارن، بچه‌های من محرومیت بکشن، حکومت اسلامی متهم نشه. فقط یک جا در این حکومت همیشه امام حسن و امام حسین جلو انداختن، اونم در جنگ تو خط مقدم. فقط تو جنگ هاست، تو همه جنگ ها این دوتا بزرگوار جز فرماندهان تو خط مقدم. کار به جای میرسه تو دل جنگ صفین، امام علی میگه آقا حسن و حسین رو بگیرید، میترسم نسل پیغمبر منقرض بشه. چنان با شجاعت تو دل دشمن میرن و میان. سلام علیکم جو صلوات. خب حسنین سلام الله علیهما فرزندان رهبر و امام اون روز جامعه پست حکومتی ندارن، امامشون هم عاشق این بچه هاست. وجد تو که بعضی بل وجد تو که کلی، تو همه وجود منی حسن جان. اما قرار نیست من به خاطر محبت به تو سر سوزنی حتی شائبه در مورد حکومت اسلامی درست کنم، اجازه بدم کسی بخواد ذهنیت علکی بسازه. کجا داوطلبان همیشه هستن؟ تو جنگ، تو خط مقدم، تو دل آتش، که تا جایی که امام علی علیه السلام بگین دوتا آقازاده رو بگیرید اینجور تو دل دشمن میرن، یه وقت میترسم نسل پیغمبر. محبت فرزند که خیلی عالیست، اگر در جهت محبت خدا باشه این قدم قشنگه. عوارض و نشانهاش هم دیدید، قرار نیست تو چون فرزند من هستی از قبل من به چیزی هم برسی، امکان نداره. با اینکه شایسته تر از همه هم هستی، آقازاده های رهبر انقلاب یعنی اندازه بعضی از آقایون لیاقت ندارن مسئولیت بگیرن، چرا دارن ولی نباید بگیرن. حرمت، احترام، استحکام نظام اسلامی اهمیتش خیلی بالاتر از که دو تا جوان، چهار تا آقازاده با لیاقت حالا مسئولیت بگیرن یا نگیرن. اصلا نباید موضع تهمت درست بشه برای این نظام و نگرفتن. خدا رحمت کنه هم امام رو هم یادگارانش رو. به حاج احمد آقا پیشنهاد مسئولیت حجاج داده شد، سرپرست حجاج ایرانی با کمال ادب رد کرد، گفت امام همیشه به ما گفته بود که پست و مسئولیت شماها نباید بگیرید. نپذیرفت در روزگاری که همه خودش رو میچپوندن که مسئولیت بگیرن. خب بنابراین اون محبت اصلش که بد نیست، این که ما غفلت میکنیم، ابلیس ملعون، نفس اماره ما رو به غفلت میندازه، این محبت از این چارچوبه خارج نباشه، وقتی سر سوزنی نباید خارج باشه. اون مسیر محبت خداست، مسیر طاعت خداست، مسیر شریعت خداست، مراقبت از مرضی خداست. اگر یک سر سوزن تخطی بکنه تا سرگیا میرود دیوار کج. باید همون جا در همون اول ذبح کنی تو قلبت این محبوبت رو، کامل بذاریش کنار. حضرت نوح علی نبی و آلی و السلام، داستانهای انبیا که قصه گویی نیست که، آخه فرزندشه، پسرشه. او به علم نبوت میدونه این بارانی که از آسمان میاد و آبی که از زمین داره میجوشه وحشی و به طرز فجی داره دنیا رو آب میگیره، این تموم شدنی نیست تا هیچ دیاری رو زمین دیگه نذاره غیر از اصحاب کشتی. دعا کرده، ولی خدا مستجاب و دعوت، خدا مجابت کرده، گفته هیچ دیاری رو دیگه رو زمین زنده نذاره، قرار کلن آب ببندیم دوباره خشکش کنیم از اول زندگی شروع کنیم. پسرش زیر بار این اعتقادات نمیره، هی صداش میکنه از تو کشتی، پسرم دیگه فرصتی نیست، به این کشتی پناه ببر. میگه نه میرم بالای کوه، کوه ها میرن زیر آب، بیا پناه ببر. صدا میکرد. این یعنی چی؟ یعنی محبت عاطفی پدری که لازمم هست، خیلی هم عالیست. تا به یه نقطه رسید، خدا هم فرمود دیگه رهاش کن، رهاش کن، انه لیس من اهلک، انه عمل غیر صالح. چشم، دیگه تاریخ یک بار حتی ثبت نکرده که حضرت نوح تا آخر عمرش سراغ بچه‌شو گرفته باشه. این دیگه اهل تو نیست، من به تو وعده داده بودم اهل تو نجات بدم، این نااهل است. اهل تو این مؤمنینی هستند که مسخرشون میکردن، گفتن اراذل دور تو جمع میشن، اینا اهل تو هستند. ولش کن. چشم، مرحوم علامه مجلسی علی الله مقامه الشریف در بهار الانوار سن جناب نوح علی نبی جناب آلی و علیه السلام رو جمع کرده، شده 2500 سال. 950 سالش قبل از طوفان بوده، یعنی بعد از طوفان نزدیک 1550 سال این مرد زنده بوده، دیگه اسمی از بچهش هم نبود. ملاک خداست. قرار نیست با تناب محبت بچه‌م برم تو جهنم. میتونم تناب دستش بدم بکشمش بیارم سمت بهش، به شرط این که سر تناب رها نکنه. این که دیگه عالی ترین طبیعی ترین محبته. چه رسد به محبت مال، مقام، مساکن ترزونها، تجارتن تخشون کسادها. خب اینقدر گفتن مراقبت مراقبت مراقبت، برای روز امتحان گفته بودن دیگه. برو تو دل تجارت از راه حلالش، برو تا میتونیم تولید ثروت کن. اتفاقا تولید ثروت در جامعه اسلامی عبادته، ولی مواظب باش نبرتت. برو قوی شو، اما یادت باشه جهت داشته باشه. قوه علا خدمتی که جوارهی، منو قوی کن که بتونم بهتر خدمت بکنم، نه قوی کن که قوی باشم. ما امروز دنبال یک ایران قوی هستیم. برای چی؟ برای اینکه به دیگران زور بگیم؟ نه خیر، برای اینکه کسی به ما نتونه زور بگه. چه عبادتی بالاتر برای مسئولین جدید که تمام همتشون بزنه ایران قوی بشه. ملت ایران نباید دستش جلوی اهل و نااهل دراز بشه. ملت ایران نباید تحقیر بشه. ملت ایران نباید در ناامنی باشه. ملت ایران نباید وابسته باشه. خب ایران رو قوی درست کنید. اما برای چی؟ چون ما قرار پرچم لا اله الا الله رو بر قلر رفیع جهان به اهتزاز در بیاریم. اگه قوت نداشته باشیم چجوری بخوایم این کارو بکنیم؟ همش وابسته، همش تو سری خور، همش گرفتار. ما قوی بشیم. وقتی قدرت پیدا کردیم میتونیم بشینیم اهداف الهی رو در این جهان یکی یکی فتح بکنیم و بریم همونجور که به ما وعده داده شده و حتما هم خواهد شد. پس مسئله ما در این شبها رسید به ماجرای محبت. محبت اونجایی که من حق و باطل رو دیگه تشخیص هم نمیدم، اونجاییست که محبت مال و فرزند و نفس و زن و بچه و مقام و عمامه و هرچی انقدر غلیظ شده، مه جلو چشم عقلمو گرفته، حقی که برای بقیه واضحه واقعا من نمیبینم، واقعا نمیبینم. خطر داره این. من واقعا باطل رو حق میبینم و هر چی آیه و حدیث میخونن من یا تمسخر میکنم یا زیر سوال میبرم، یا این که معلوم غیر عاقلان است. مورد داشتیم که مسخره میکرد حق و در سطح رهبری جامعه ما، در حالی که مردم عادی بی ادعا این حرف حق رو میفهمیدن. یعنی رهبر انقلاب میفرمود آقا اگر این آقای رئیس جمهور آمریکا برجام رو پاره کنه ما آتیش میزنیم. این یعنی چی؟ یعنی ما عزت داریم. انسان منهای عزت که انسان نیست، این که خیلی روشنه. اگر دشمن پاره کنه ما باید چیکار کنیم؟ بریم بگیم ببخشید کاغذ پاره شد، بیه کاغذ دیده بگم بنویسیم با هم دیگه قرارداد بنویسیم؟ چنان برخورد اشد و علی کفار میکنین که دفعه بعد همچی غلطی نکنین، که خیلی روشنه. به قرآن مردم گرسنه فهمیدن. ولی مورد داشتیم رئیس جمهور ما بود میرفت علنی مسخره میکرد، میگو بعضیا فکر کردن اینجا یه منقل هست، برجام هم یه کاغذ میندازن تو آتیش. هر 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 اصلا یه جوری میشه نمیبینی تو دیگه حق و باطل رو. هرچی هم بهت بگن میگه معلوم این حرف غلطه. روایت میگه گناه یکی از کارهایی که با ما میکنه فهم ما رو از ما میگیره. طرف اصلا نمیفهمه دیگه. گناه که فقط چشچرونی و قزدی نیست، کسی که در مقابل ولی گردن کشی میکنه بزرگترین گناه عالم که دیگه نمیتونه بفهمه. هر کاریش بکنی نمیفهمه. باطل رو حق میبینه، حق و باطل میبینه. محبت ها آدم رو به اینجا میکشونن. وقتی به اینجا رسید شما چرا تعجب میکنید عزیز؟ امروز به ملتی که به اون علا برکت الله 8 سال گرفتار شد و اوضاع مالی و معیشتی اکثریتش خرابه، دوباره میگید که رفقا 40 نزدیک ها. اولا زجه بزنید 40 باز بشه انشالله بریم. ثانیا پول جمع کنید، بخواییم 40 موکب بزنیم حسابی. محبی که زندگی و مال و جونش رو توی این مسیر گذاشته میگه پول چیه؟ جون میدیم اربع اینو باز کنید. ما 300,000 شهید دادیم تا راه کربلا باز شد، چیزی نیست. همت کنید، امشب هم شبشه برای اربعینتون، پول جمع کنید، هر کاری میتونید بکنید. همینقدر که ما به امام حسین علیه السلام نشون بدیم آقا ما آماده ایم، از ما چیزی کم نمیگذاریم، خودت کمک کن که انشالله این مسیر باز شد. از اون طرف چی؟ وقتی محبت های گرفتار کرده ی قلب جلوی محبت خدا و طاعت خدا رو میگیرن و جماعت حق رو زشت میبینن و باطل رو زیبا میبینن، برای این حقی که زشت میبینن دیگه هر جنایتی به ذهنت برسه میکن. این آیه قرآن رو عزیزان خیلی جلو چشم بذارید. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء، در نهایت در آینده دور عاقبت کسانی که هی زشت کارهای زشت میکردن بی‌اعتنا رد میشدن این خواهد شد، ان کذبوا بآیات الله. آخرش به جایی میرسن میگن همش دروغه بابا این قرآن و معاد و فلان حرف. یزید نماد این قصه است، ابن زیاد نماد این قصه است، و اینا که از اول انقدر میشست رسمن میگفت لعبت هاشم و بالملک فلا خبرون جا اولا وحی النظر. هاشم و بنی هاشم یعنی پیامبر، اینا میخواستن با قدرت بازی کنن، الکی میگفتن وحی اومده، نه وحی نازل شده نه خبری از رسول داده، همش دروغه. امروز هم داره امام حسین و روزش رو دروغ جلوه میده. بترسیم از سوهای کوچیک کوچیکی که فکر میکنیم مهم نیست، اینا تلمبار که بشن به تکذیب خواهد رسید. تکذیب، وقتی انسان تکذیب کرد حقو، آخه یه وقت هست من میگم درست امام حسین حقو، ولی من ارزشو ندارم پاش وایستم، شرمندم، باز میارزه. اما یه وقتی وایستادم گفتم که آقا اینا خارج از دینن، اینا علیه پیغمبر قیام کردن. اگه به اینجا رسید شما از این قوم هر جنایتی که به ذهنتون برسه انتظار داشته باشید. امام حسین یکی از مأموریتاش اینه که این باطنی که پشت نماز و قرآن قایم کردن رو برای ما رو کرد. چه کار کرد؟ یکی یکی اصحاب رفتن، نوبت بنی هاشم رسید، یکی یکی از علی اکبر علیه السلام شروع شد، رفتن به ابوالفضل رسید، رفت. آقا برای آخرین وداع آمدن سمت خیمه ها، یا بنات رسول الله علیکن من السلام، خدا حافظ منم رفتم، ریختن گریه زاری دلدادگی. حضرت ذهن شریفشون متوجه اون شیرخواره شد، اون که دست و پا نداشت پاشه بیاد خداحافظی کن. خیلی سنگین بوده این داستان، رضا مادر علی اصغر که تو کربلاست رو نگفت برو بچه تو بیار، مگه میتونست تاب بیاره؟ خدا یه قلب صبوری داده به اسم زینب، بگه تو برو بردار بیار. زینب سلام الله علیها بچه رو گذاشت تو دامن امام حسین علیه السلام، همینجوری که رو اسب نشسته بود، فرصتی نبود. ببین چه جوری نقاب از چهره برمی‌داره. 60 سال عبادت کردی، من میدونم یه محبتی تو دلت گیر کرده، نمیتونی حق و دیگیاری کنی، وظیفه‌م نقاب بردارم از روت. نوشتن امام حسین علیه السلام، دید بچه دیگه نا نداره گریه کنه، دست بر زیر قنداقه آورد بالا بچهشو ببوسه، قبل از اینکه لبای آقا برسه تیر سشو برسه. کدوم بیدینی همچین کار رو میتونه بکنه؟ امام باقر علیه السلام نقل میکنن که یه وقت امام حسین دید بچه جون گرفته، انگار دست و پا میزنه، نگاه کردید فذبحوه من الاذن الى الاذن، تیری که ابوالفضل از پادر آورده و علی اصغر زده، یه دست برد زیر گلوی علی اصغر، یه مشت از این خون رو به محاسنش کشید، فرمود حوا علی انه بعینک، خدایا چون برای توست صبر میشی که. یه مشت هم به آسمان پاشید، امام باقر علیه السلام فرمود والله یه قطرش بر نگشت، یک قطرش بر نگشت. الا لعنت الله.